أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از امام علی علیه السلام نقل شد که فرمودند کتاب الله بین ابهرکم ناطق لا یعیا لسانه و بیتون لا تهزم ارکانه و عزون و بیتون لا تهدم ارکانه و عزون لا تهزم اعوانه. کتاب خدا پیش روی شماست، سخنگویی است که زبان او گنگ نیست. گاهی اوقات شاید تصور بشه از جانب یه عده‌ای که تصور درستی از ارتباط و تمسک به قرآن و عترت ندارند، این که قرآن خودش نمیتونه با ما حرف بزنه. قرآن نعوذ بالله مثلا گنگ، مبهم، قابل فهم نیست، ما نمیتونیم باش ارتباط بگیریم. و اگرم بخوایم چیزی از قرآن بفهمیم، فقط باید از طریق اهل بیت علیهم السلام باشه. این حدیثی که براتون خوندم حدیث خود امام علی علیه السلام هست. کتاب الله بین ازهرکم ناطقون لا یعیا لسانه. زبان قرآن زبان گنگ و نامفهوم و معماگونه ای نیست، پیش روی شماست، داره باهاتون حرف میزنه، خیلی روشن، خیلی رسا، خیلی مفهوم. و کسی نمیتونه همچین ادعایی راجع به قرآن بکنه. بازم معصوم فرمود که من زعم ان القرآن مبهمون فقط هلک و اهلک. هر کس تصور بکنه که قرآن مبهمه، قابل فهم نیست، هم خودش هلاک شده، هم دیگران رو هلاک کرده. پس اون چیزی که ما خودمون نمیتونیم به دست بیاریم و حتما باید از کانال اهل بیت علیهم السلام دریافت کنیم چیه؟ اون لایه‌های پنهانی است که وقتی قرآن رو میخونیم ما بهش توجه نداریم. اون بطون و احکام و مسائلی است در ابعاد بالاتر قرآن که در دسترس ما نیست. اما اون بخش از قرآن که ما میتونیم بخونیم و باش ارتباط بگیریم کاملا ظاهر، ناطق، نه فقط ناطق بلکه اتفاقا اینجاست دست ما رو میگیره و در دست اهل بیت علیهم السلام میذاره. امثال سوره عنکبوته که میخواد در پیچ و با پیچ فتنه ها و در اون شرایط سخت ما رو راهنمایی کنه و به کشتی نجات برسونه. پس اگه قرآن رو نداشتیم و اونو خوب نفهمیدیم و باش ارتباط نگرفتیم، اون تمسک درست و حقیقی به اهل بیت علیهم السلام رو هم نمیتونیم دریافت بکنیم. بر همین فرمود ناطقون لا یعیا لسانه و بیتون. قرآن خانه ایست که لا تهدم و ارکانه، هیچ وقت ارکان و ستونهای این خانه از بین نمیره، تخریب نمیشه. اگر کسی سکنا در خانه قرآن گزید، خیالش باید راحت باشه که در جای امنی استقرار یافته. و عزون، عزتی است که لا تهزم اعوانه. انسانی که بند مسائل مختلف زودگذر دنیا توی زندگیش باشه، پایگاه و جایگاهش متزلزله، هر لحظه عزتش ممکنه تحت شعاع قرار بگیره، از بین بره، دچار گرفتاری در بحث عزت بشه. اما اگر اومد سراغ قرآن ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت رو اینجا اگر جستجو کرد خواهد دید که اون عزتی که هیچ وقت یاران و یاورانش مغلوب و شکست خورده نمی‌شوند قرآن است. اگر یار و یاور قرآن کشته شد، با همه یارانش سر بریده شد و مظلومانه و لب تشنه بهش ستم کردن شهید شدن، اما ذلیل بگید نشدن. به شهادت تاریخ، به شهادت وجدانها، به شهادت جهان امروز میبینیم خدا عزت را برای اونها خواست و ذلت را برای دشمنانشون. این عزت و ذلت از کجا میاد؟ علی علیه السلام میفرماید سرچشمش از قرآنه. عزون عزتیست قرآن که هر کی یار او شد مغلوب نمیشه. و بازم میشه نتیجه گرفت اگر امروز مسلمان‌ها، جوامع اسلامی بعضن یک وضعیتی از خودشون میدن، نشون میدن در نهایت ذلت نسبت به دشمنان خدا، این یک شارپایی که اونا آمدن شیر اینا رو بدوشن و اینا با نهایت نفهمی سواری به اونا میدن، همین هم معلوم میشه از کجاست. عاملش اینه که اسمشون مسلمونه ولی از قرآن بین اونها خبری نیست، از حقیقت قرآن خبری نیست. و الا اگر بخوای حساب کنی مسابقات و نمیدونم جلسات اینا زیاد میگیرن ماشاءالله، ولی کاری ندارن که چی میخواد بگه قرآن برای امروز اونها. از خدای متعال میخوایم که به برکت این ساعات و لحظات نورانی بهره و نصیب ما رو از قرآن کریم روزافزون بفرماید. الهی خب در محضر سوره مبارک عنکبوت به لطف خدا وارد مرحله دوم شده بودیم. عرض کردیم که بعد از اینکه عوامل و گردنه های فتنه رو به ما معرفی کرد، چه چیزهایی از بیرون باعث میشه ما گرفتار فتنه بشیم، آمد در قالب بیان داستان انبیا و اقوام گذشته اون موضوعات رو که فتنه تو اونها یقه ما رو میگیره بهمون نشون داد. داستان حضرت نوح رو فرمود، داستان حضرت ابراهیم رو فرمود، داستان حضرت لوط رو فرمود و امروز رسیدیم به داستان و مقطع بعدی که مربوط به حضرت شعیب علیه السلام هست. گفتیم از همین ترتیب، از همین چینش، از همین نکاتی که در دل این داستان ها هست خیلی استفاده ها می شود کرد. از همین که دیدیم بلا فاصله بعد از اون لغزشگاهی که مربوط بود به توحید و معاد در داستان حضرت ابراهیم، همه جهان رو و منطق دنیا پرستی و شرک را حضرت ابراهیم به چالش کشید. شما دستتون خالیه، شما به کاهدون زدید، حقیقتی پشت این افکار و توهمات شما نیست سلام علیکم، غیر از اون که میخواید با همدیگه تو دنیاتون خوش باشید. دقیقا بعد از این مسئله بزرگ و حساس وارد چه بحثی شد؟ بحث‌های اخلاقی، دره سقوط در دره مسائل شهوانی و جنسی. اینم باز میزان اهمیت رو نشون داد، نشون داد که یکی از اون مظاهر و مصادیق مهم شرک در زندگی انسان اینه که خلاصه مهار نفسش رو از دست خارج کنه به سمت لذات. و به ما نشون داد در قالب داستان قوم لوط که این به کجاها ممکنه برسه. این به جایی میرسه که انکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر، و نشون داد که آخر چنین تمدنهایی به این نقطه میرسه. و اگر امروز هم در جهان امروزمون با این مسائل مواجهیم، نشانه همین قضیه است که انسان اگر دنیا رو بر خدا بخواد ترجیح بده، یه لغزشگاهش بحث مسائل جنسیه و این آخر نداره. ولی اگر اومد در کانال تقوا و چارچوب تقوا حرکت کرد و ایمانش رو در این لغزشگاه حفظ کرد، گرفتار این وضعیت نمیشه. اما یه نکته رو باید توجه بکنیم که توی این مسئله، همونطور که در بحث همسر لوط بهش اشاره شد، دغدغه فقط این نیست که آیا شخص شما گرفتار این مسائل هستید یا نیستید. خیلی وقتا ممکنه شخص انسان گرفتار مثلا مسائل جنسی به اون معناش نباشه، اما دغدغه چیه بگید؟ اجتماعیه. حواست هست جامعه کدوم طرفی داره میره یا نه؟ شما چه کاری بر اساس سوره مبارکه نور اینی که یه عده بیان دامن خودشون رو بکشن بالا بگن ما که پاکیم، ما که آلوده به این مسائل نیستیم، الله اکبر، ببین استغفرالله، ببین چه خبره، ما که شکر خدا دنبال این چیزا نیستیم. این کافی نیست. در سوره نور میفرماید، میگه الکی برای من جانماز آب نکشید. اولا اگر پاکید، خدا خوب میدونه اولا کی پاکی کی پاک نیست، دوما اونم لطف خدا بوده به شما، ولی وظیفه شما اینجا متوقف نمیشه. نسبت به جامعتون مسئولیت دارید که در سوره نور به تفصیل به این مسئولیت پرداخته. برید ببینید عوامل گرفتاری به این وضعیت چیه. اون راه طبیعی که فرمود و تقطعون السبیل، آیا اون راه رو امروز پیش روی جامعه ما، پیش روی جوانان ما قرار دادن، قرار میدیم؟ اگر واقعا یه جوانی بخواد از راه درستش دنبال این مسئله باشه، تشکیل خانواده بده، چه کار باید بکنه؟ اگر بخواد مثلا از راه های غلط دنبال تأمین نیازهای جنسی خودش باشه، چه کار باید بکنه؟ دست به دست هم دادیم، یه فرهنگی درست کردیم که جوان امروز ما باید بگه من غلط بکنم بخوام زن بگیرم. کی این کار رو کرده؟ پدرها، مادرها، جامعه، تبلیغات، نهادها، همه دست به دست هم دادن، یک قول بزرگ از اون سبیل الهی ایجاد کردن، نتیجهش همون تقطعون از سبیل میشه. الان برید توی تهران، شهرهای بزرگتر، دیگه کار به جایی رسیده که اصلا به این مسئله جوان ها فکر نمی کنن که مثلا یه گزینه هم این باشه که بریم مثلا ازدواج کنیم. از این ور حرامش به انواع اقسام رایگان موجوده، از این ور اون راه طبیعی خدادادیش توسط خود ما و فرهنگ غلط ما چی شده؟ روز به روز سختتر شده تا جایی که کلن مسدودش کردیم. اینجا ما مسئولیت داریم. چرا همسر لوط را خدای متعال فرمود کانت من الغابرین؟ بر اساس اون چیزی که از همین سیاق فهمیدیم، در واقع اون منکری که خیلی تابلو شده بود تو اون قوم، بحث تأتون الرجال بود دیگه. همسر لوط شاید خودش مستقیم این کارو، چنین کاری رو از خودش نشون نداده، ولی بالاخره تو اون فرهنگ غلط، تو اون فضای حاکمیت اون منکر، اونم نقش داشته. نه فقط تایید، همکاری، همراهی، هر کس به اندازه اون جایگاه خودش ممکنه سهم و نقش داشته باشه. بالاخره خواستیم اینو عرض بکنیم که این مسئله یه چیزی نیست که آدم بهش فقط بخواد چی نگاه کنه، بگید شخصی نگاه بکنه، باید اجتماعی هم نگاه کرد. بعضی وقتا بعضی از بلاها که سر جوامع میاد دامن خوب و بد رو میگیره. ممکنه بگید آقا گناهش اونا کردن، چرا دامن ما رو بگیره؟ در قرآن فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بترسید از اون فتنه ای که فقط دامن گناهکارا رو نمیگیره. مگه میشه؟ بله، شاید ما اون گناه رو نکردیم، اون اشتباه رو نکردیم، ولی اون کاری که باید انجام میدادیم، مسئولیتی که بر عهده داشتیم، درست ایفا نکردیم. به این لغزشگاه باید توجه کرد. مسئله عادی و معمولی نیست، این قدم خدا بهش پرداخت. اما الان که وارد ماجرای حضرت شعیب میشیم، خواهید دید که خدا متعال در دو آیه خیلی دربسته بیان میکند و عبور میشود، عبور میکند، خیلی تفصیل نمیده به این که قوم شعیب دقیقا چه کار میکردن. تصور نشه که خدا مثلا دیگه اینجا نعوذ بالله حوصله نداشته دیگه، ببخشید جریان لوتو خیلی توضیح دادم، الان دیگه وقت کمه، باید جایی جلسه چیزی هست، شعیب هم خلاصه داشتیم و تمام شده رفت. نه، اینا تدبیر حکیمانه خداست برای اینکه میخواد میزان حساسیت ها را، درجه اهمیت را به ترتیبش به ما نشان بده. بعد توحید مسئله اول، لغزشگاه اول همین مسائل شهوانی و جنسیه، این باید جدی گرفته بشه تو جامعه، باید براش برنامه ریزی بشه. فرهنگ سازا، اگر ما شعار اقتصاد میدیم چون دشمن ما به ظاهر از رو داره با اقتصاد میاد جلو، مبادا فراموش کنیم که اقتصاد، که اقتصاد بگید دغدغه دست چندمه، این نباید فراموش کنیم، نباید فرهنگ مغفول واقع بشه، اخلاق مغفول واقع بشه. اونا اگر از اقتصاد دارن میان جلو، اقتصاد برای اونها یک بگید ابزار حربه است، ولی اون آسیب اصلی که میخوان به ما بزنن این نیست، گرفتن همون بگید فرهنگ و دین و مکتبه. الان بالاخره چندین ساله اون چیزی که بیشتر مطرحه تو فضای جامعه ما بحث چیه؟ اقتصادی. من نمیخوام بگم غلطه، درسته، باید تو این جنبه مقام معظم رهبری فرمودن جنگ اقتصادی است، ولی عقبه ها چیه؟ اهداف دشمن چیه؟ اون لغزشگاه، آیا اگر اقتصاد از طریق اقتصاد وارد شدن یعنی دیگه کل دین ما در اقتصاد خلاصه میشه؟ نه خیر. سوره عنکبوت به ما یاد داد بعد توحید خدا و معاد شما این مسئله جنسی رو، گناهان شهوانی رو در جامعه خودتون که از کوچکترین ها شروع میشه میرسه به اون نهایت، باید جدی بگیریم. و اما بریم سراغ آیه 36. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الی مدین اخاهم شعیبا. ماژیکای ما رو چیکار کردن از اینجا؟
همه این فشارها این باشه، این که ما دستم
ببخشید ماژیک دست از
ارزش‌هامون برده.
بله دیگه، و الا ما اگر بیایم یه کلمه به اونا بگیم، بگیم آقا ما نخواستیم، ما نمیخوایم قرآن رو، نمیخوایم مکتب اهل بیت هم نمیخوایم، خواهیم مثل بقیه زندگی کنیم، هماهنگیم آقا، ما هم هستیم و مشکلی نداریم، اون وقت دیگه برای چی ما رو باید تحریم کنن؟ اونا با تحریم خودشون هم دارن چی؟ ضرر میکنن. برای اونا تحریم که چیز خوبی نیست، اونا از خودشون بیان داخل هی کالا و متاع خودشون رو به ما عرضه کنن، ما هم هی مصرف کنیم، بشین ماشین های مصرف کننده کمپانی های اونها، این از خودشونه. پس چرا دارن اینطوری با ما تا میکنن؟ چون نگرانن که منطق توحیدی و ایمانی و فرهنگ نورانی قرآن که در اینجا پا گرفته این فراگیر بشه، جهان رو در بر بگیره، و دیگر اون وقت انسانهای دنیا مصرف کننده های خوبی برای کمپانی های اونها بگی نخواهند بود. احسنتون، که در سوره مبارکه ممتحنه بهش اشاره شده. خب، و الی مدین اخاهم شعیبا، و به سوی مدین برادرشان را که جناب شعیب باشد. یعنی چی به سوی مدین برادرشان را؟ اینم داره عطف میشه
به همون ارسلنایی که داشتیم، لقد ارسلنا.
تا حالا شد لقد ارسلنا نوحا، لقد ارسلنا ابراهیم، لقد ارسلنا لوطا، و لقد ارسلنا الی مدین، به سوی شهر مدین
اخاهم، برادرشان را که شعیب باشد.
نه، برادر قوم مدین. بله، این برادر بودن یعنی چی؟ شاید میخواد این اشاره رو داشته باشه که در واقع حضرت شعیب سالیان سال همونجا زندگی میکرد، اما حضرت لوط اونطوری که از سیاق فهمیده میشه با جناب ابراهیم علیه السلام مهاجرت کردن، رفتن به یه جاهایی، دیارهایی، اما حضرت شعیب بالاخره در کنار اونها بوده. الا مدین اخاهم شعیبا فقال، از این آیات این استفاده نمیشه که در یک زمان بوده باشن، اونش هم مهم نیست هستن که در یک زمان باشن یا نه، از این آیات هم استفاده نمیشه که در یک زمان بودن یا در چند زمان. فقال یا قوم، ای قوم من، اعبد الله ورجل یوم آخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. في الارض مفسدين. کل اون دغدغه اصلی حضرت شعیب که از همین دغدغه وضعیت اون قومشون هم تا حدودی معلوم میشه در سه جمله مطرحه. یکی اعبد الله، همون سرفصل اصلی که توی پیامبران قبلی هم بود، حضرت ابراهیم هم فرمود اعبد الله و اتقوا، خدا رو بندگی بکنید. دو، ورجل یوم الاخر، برای بندگی کردن خدا در عرصه دنیا یک رویکرد بزرگ و جدی لازمه، اون چیه؟ رجاء داشتن به روز آخر. رجاء داشتن هم معنا کردیم در ابتدای سوره، گفتیم رجاء به چه معناست؟ رجاء با امید فرق میکنه، نه که حالا یه روزی هم احتمال داره که باشه، امید داریم باشه، نه، مراقبت کردن، توقع داشتن، منتظر بودن و برنامه داشتن، اینا همه تو رجاء هست، یعنی دارم آماده میشم، منتظرم. ورجل یوم الاخر، توی نظام محاسباتی خودم یک حقیقت جدی به نام یوم الاخر وجود داره، هر کاری میخوام بکنم تو دنیا، هر تصمیمی میخوام بگیرم، میخوام معامله کنم، میخوام ازدواج کنم، میخوام تو انتخابات رأی بدم، هر کاری میخوام بکنم، ورجل یوم الاخر. خب این چه نسبتی داره به روز قیامت؟ توی محاسباتم یه پرونده جدی بازه به نام روز آخر. خب این اتفاق که افتاد چی میشه؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لا تعثوا یعنی چی؟ لا تعثوا از ریشه عثوه یا عثیه فرق میکنه، به معنی خروج، خروج از اعتدال به سمت فساد. توی زمین از این اعتدال، از اون وضعیت صلاحی که خدا قرار داده خارج نشید، در زمین فساد نکنید، نظام حاکم را توسط خدا به هم نزنید. چه اون نظام حاکم توضیح خواهم داد. در حالی که مفسدین، فساد کنندگانید. توی اینجا اشاره نمی فرماید، اگر اما از خود قرآن کریم اگر بخوایم راهنمایی بگیریم، قوم شعیب اون گرفتاری اصلی، اون مشکل اصلی که گرفتارش بودن چی بوده؟ بگی؟ فرمود لا تنقص المکیال والمیزان، یا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین. اون چیزی که گرفتارش بودن این نبوده که علنا بیان خدا رو انکار کنن یا در زبان بیان قیامت رو زیر سوال ببرن، نه، با عمل کردشون نشون داده بودن که خدا و قیامتی در کار نیست. اون عمل کرد چی بوده؟ همین که میزانها، ترازوها، پیمانها در اون قوم دچار چی شد؟ دچار کاستن، کم کردن. همون مسئله‌ای که در سوره مبارکه بگید متففین خدای متعال روش دست گذاشته، اون درد بزرگ که دامن بعضی از جوامع را میگیره، اون درد چیه؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس بگید یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. بله همینه دیگه. یعنی خدا میخواد یک به یک، مثل همون چیزی که در قوم نوح و ابراهیم و لوط گفتیم، ممکنه از خدا سوال داشته باشیم خدایا اینا که داری برای ما میشماری همه چی؟ آدم بدا بودن و کافرها بودن و اینا، اما اول سوره عنکبوت ما فکر کردیم تو میخوای با آدم خوبا با مؤمنا حرف بزنی. خدا میگه نه، من یادم نرفته، من دارم با مؤمنا حرف میزنم. اما مثل اینکه شما یه چیزی یادتون رفته. چی یادتون رفته؟ چی؟ آفرین. شما یادتون رفته که من اول سوره بهتون گفتم این که میگید آمنا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، اما هیچ اصلا برای من یه ذره هم ملاک نیست، دستون درد نکنه. ولی خب بعد آمنا که گفتید یه جای دیگه ای معلوم میشه که واقعا آمنا یا نه. کجا معلوم میشه؟ توی فتنه انتخاب بین دنیا و خدا. اگر اونجا غلط عمل کردی، اگر اونجا منفعت خودتو دنبال کردی، اون وقت تو با قوم شعیب برای من چه فرقی باید بکنی؟ من به صرف این که شما به زبان گفتید آمنا چه کار باید براتون بکنم؟ قوم شعیب چه گناهی کردن؟ حتی هیچ بعید نیست قوم شعیب با توجه به اینکه گفت اخاهم شعیبا، تو اصل دین بگید تو اصل دین با حضرت شعیب چی بودن؟ همراه بودن، قوم به ظاهر متدینی بودن. اما اگر حضرت شعیب بهشون گیر داده، اگر حضرت شعیب قیام کرده در مقابل اونها، داره با این ادبیات باشون حرف میزنه، اعبد الله، مردم خدا رو بپرستید، مردم حواستون به روز قیامت باشه. اگر داره باشون اینطوری حرف میزنه، به خاطر این نیست که بگید اینا مثلا خدا رو قبول ندارن در زبان یا آدمای کلن کافرین. نه، کل مسئله اینجاست، لا تعفو فی الارض مفسدین. چطور مؤمنی هستید شما که براحتی ترازو رو این ور اون ور میکنید؟ خدا اون موقعی که جهان رو بپا کرد، بر اساس میزان عالم رو بپا کرد، کجا فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قوم شعیب شدن تابلوی اون قومی که در بین اونها براحتی اذکتالوا على الناس يستوفون، موقعی که میخوان یه چیزی رو برای خودشون از مردم بگیرن پر میگیرن، و اذا کالوهم او وزنوهم، موقعی که میخوان حق مردم رو بهشون بدن بگید یخسرون، کم میدن. حالا این یه شکل نمادین داره، شکل نمادینش کجاست؟ توی خرید و فروشه، توی مغازه است، تو بازاره، که کم فروشی شکل نمادین این قضیه است، که دیگه خیلی تابلوه. پول مثلا 10 کیلو برنج رو گرفته، خیلی یواشکی داره مثلا 9 کیلو برنج تو پاچه مردم میکنه. از همین نوعش اگر میخوایم مثال بزنیم، چقدر تطفیف ها، چقدر کم گذاشتن ها داره اتفاق میفته، و این اگر بشه فرهنگ رایج میشه همون درد قومشو. ای کالایی که داری میخری انقدر روش تبلیغات شده و انقدر ظاهرش آراسته شده، یه تصور دیگه ای داری تو از اینه که میخری، درسته؟ اما واقعیتش یه چیز دیگه است. پول یک کالای خیلی خوب عالی درجه یک کامل رو گرفته، اما در حقیقت یک کالای بنجل به درد نخوره، شاید تاریخ مصرف گذشته رو مثلا تحویل داده. اما همونطور که در سوره مبارکه متففین عرض کردیم و اینجا هم میشه بهش اشاره کرد، این نوع افساد فقط اختصاص به فضای خرید و فروش بگی نداره. اگر خرید و فروش ترازوی دارد، تعاملات دیگر ما هم برای خودش چی داره؟ ترازو داره. کل جهان بر اساس میزان است، همه جا وزنه، همه جا کیل و پیمانه است. یعنی چی؟ من و شما با هم همشهری هستیم، من و شما با هم همدینیم، هم آیینیم، یه حقی شما گردن من داری، یه حقی من گردن شما، اینجا با کیل و پیمانه داریم با هم کار میکنیم، وزنی وجود داره. آدمای مفسد مثل قوم شعیب کیان؟ اونایی هن که هر چیزی به خودشون برمیگرده پر میخواد. اگر من شوهرم، خانمم باید همه حقوق منو چی؟ بده، همه وظایفشو برای من چی؟ درست انجام بده. اما من چی؟ مهم نیست. اگر من همسایم، همسایه باید حقوق منو رعایت کنه، اما من چی؟ مهم نیست. اگر من معلمم، شاگرد باید حقوق من رعایت کنه، اما من چی؟ مهم نیست. اگر پدر و مادرم، فرزند باید حق منو خوب رعایت کنه، اما من چی؟ مهم نیست.
دولت.
متففین. بله، اگر شهروندم، دولت باید وظیفش رو درست انجام بده، اما من چی؟ مهم نیست. آره. برعکس، از اون بر به این برم هست. اگر من دولتم، مردم باید به موقع خلاصه به وظیفشون عمل کنن، اما من چی؟ مهم نیست. درد اینجاست که همه اونی که برای خودشون میخوانو پر میگیرن، اما اونی که باید به بقیه بدن رو چی؟ کم میذارن. خدا میگه برعکس این باید باشه. خدا چرا برعکس این باشه؟ اونایی که گرفتار این دردن مشکلشون چیه؟ در همون سوره مبارکه متففین یه سوال فرمود که اینجا هم بهش اشاره شده. اینایی که متففن یه سوال ازشون داریم، یعنی متفف شد کی؟ کسی که حقوق خود را پر میگیره، حقوق دیگران رو چی؟ کم میذاره. یه سوال: الا یظن اولئک انهم مبعوثون؟ آیا علم نه، علم نه، آیا حتی گمان، حتی احتمال این رو نمیدن متففان که یک روز بگید مبعوث میشن؟ این یعنی چی؟ یعنی اگه احتمال اینم بدی که یه روز قرار ما رو بلند کنن، چه روزی؟ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه در درگاه خدا حاضرن، اون روز باید تک تک جواب بدم. چه کار کردی با عمر این فرزند؟ چه کار کردی با جوانی همسرت؟ چه کار کردی با همسایت؟ چه کار کردی با همشهری؟ چه کار کردی با روح و روان جامعت؟ همه طلبکارا حاضرن. احتمال چنین روزی رو انسان بده، میتونه انقدر لهله حقوق خودشو بزنه بقیه رو ول کنه؟ نمیتونه. بر همینه که همینجا هم حضرت شعیب علیه السلام چی فرمود به قوم خودش؟ اعبد الله ورجو الیوم الاخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اگر در سرلوحه ملاک ها و معیارهای شما روز قیامت جای گرفت، روز آخر جای گرفت، اون وقت اجازه نمیدید به خودتون انقدر راحت فضای افساد در حقوق مردم رو ایجاد بکنید. بله بله، گرون فروشی هم مصداقشه. فکذبوه. آی مؤمنان، قوم شعیب جناب شعیب را در این فرمایش که بهشون فرمود چیکار کردن؟ تکذیب کردن. ایداد بیداد. تکذیب کردن یعنی چی؟ فکذبوه، گفتن دروغ میگی. این که گفتن دروغ میگی یعنی چی؟ یعنی بهش گفتن خدایی در کار نیست؟ جواب بدید. نه. یعنی بهش گفتن معادی در کار نیست؟ نه. میدونی چی گفتن؟ این ترکیبی که شعیب ایجاد کرده را زیر سوال بردن. ترکیب چیه؟ این که باید خدا رو بپرستیم و این که روز قیامتی در کار هست چه ربطی داره به این که بگید ما باید مثلا توی بازار، تو خانه، تو جای مختلف چکار کنیم؟ این مسئله رو رعایت بکنیم. بابا ما خدا رو قبول داریم، مخلصش هم هستیم، روز قیامت هم نگران نباش شما، ما یه جوری بالاخره مشکلمونو حل میکنیم. تویی که اومدی گیر دادی بابا، از اون یکی آخوندا یاد بگیر. بعضیاشون ما که میریم برامون صحبت میکنن، قشنگ یه داستان، یه حکایت، یه چیزی نقل میکنن، یه خورده خیالمون راحت میشه، یه حالی میکنیم و یه چایی، و بعد میریم تو همون حجره خودمون، تو بازار خودمون، توی کسب و کار خودمون، کار خودمون رو ادامه میدیم. تو یه شعیب بلند شدی میگی نخیر، اگه خدا پرستید باید اینجا کسب و کارتون، بازارتون خدایی باشه، اگر نیست یعنی خدا رو قبول نداری. اگه قیامت رو قبول دارید باید وضعیت فساد رو اصلاح بکنید. ما همچین حرفایی رو به عنوان دین قبول نداریم. کذبو، دروغ دانستن. فأخذتهم الرجفة گرفت آن قوم را الرجفة. رجفة یعنی چی؟ اون لرزش شدید. خدا به شدت به لرزشون انداخت. فأصبحوا في دارهم جاثمين، در همون سرزمین خودشون شدن جاثمین، یعنی به صورت خشک و بیروح مثل تیکه های چوب خالی افتادن رو زمین، شدن جاثمین. خب پس اینم شد چی؟ شد لغزشگاه، بگید چهارم، عوامل فتنه. یا میان ما را و دست ما را از کشتی انبیا جدا می کنند. عوامل فتنه خودشون چیا بودن؟ ستا بودن دیگه. دلسوزان، که مثل پدر و مادر، اذیت و آزار از ناحیه دشمنان، فریبکاری، این که آبا بابا بیاید راه ما رو ادامه بدید، ما هم تو قیامت گناه های شما رو الاخره به گردن می گیریم. این ستا عوامل فتنه بودن. عوامل فتنه در کدوم لغزشگاه ها ما رو بالاخره گرفتار میکنن؟ یک، در رسیدن به کشتی نجات انبیا ما رو دستمونو از اونا جدا بکنن. دو، در باور داشتن و زندگی کردن بر اساس نگاه توحیدی و معاد که در قوم ابراهیم اشاره شد. سه، در گرفتاری به مسائل شهوانی و جنسی و دامن زدن به این مسئله. چهار، در فساد اقتصادی، در تعاملات اجتماعی غلط، حق و حقوق ها را زیر پا گذاشتن، بی‌عدالتی کردن. این لغزشگاه چهارمه. از اینجا به بعد خدای متعال بازم همون سیر داستانی رو ادامه میده، ولی یک کوچولو فرمان رو عوض کرد. و عادن و ثمود و قد تبین لهم من مساکنهم. تا الان داشت کیا رو میشمرد؟ بگید انبیا رو میشمرد، ابراهیم، نوح و ابراهیم و لوط و شعیب، درسته؟ اما الان رفت سراغ خود اون اقوام. و عادن و ثمود، عاد و ثمود در قرآن کریم معمولا دو تا قومی هستند که معمولا کنار هم میان. چرا که بگید اینا اون دردی که گرفتارش بودن، اون مسئله که یقه اینها رو گرفته، خیلی به هم نزدیکه. دو تا نمادن برای یه مسئله‌ای که درش مشترک بودن. عاد و ثمود در چی مشترک بودن خدایا؟ عاد و ثمود تابلوی چی هن؟ نماد چی هن؟
داخل پرانتز به اون اشاره میکنه که وقد تبین لکم من مساکنهم
عاد و ثمودی که میگیم، اگه برید یه سراغی بگیرید، یه مطالعه‌ای کنید، یه چرخی بزنید، از اون مساکن اونها که امروز بقایایش در جهان مونده و هر از چندگاهی بخشی از اونها کشف میشه و اطلاع رسانی میشه، از این مساکن یه چیزی براتون روشن میشه. چی روشن میشه؟ این در حد اشاره است. این اشاره رو که از اینجا گرفتیم، میریم سراغ جاهای دیگه که در قرآن عاد و ثمود اومدن. نمونهش در سوره مبارکه فجره. عاد و ثمود نماد چی هست؟ نماد کسایی که در قدرت و ثروت و امکانات و بهرمندی دنیایی به کجا رسیدن؟ به نقطه اوج رسیدن. عاد نگو، ارم بگو. در سوره مبارکه فجر فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد. کدوم عاد؟ ارم، ارم ذات العماد، عادی که خودش رو در اون شهر، افکار و عقاید و تمدنشون رو تو اون شهری که به پا کردن، که خدا فرمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مثلش در شهرها نبوده، در نهایت پیشرفتگی، امکانات، ثروت، قدرت، عاد چنین کسایی بودن. ثمود کیا بودن؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. ثمود در به این تکنولوژی، به این قدرت رسیده بودن که در زمان خودشون در دل صخره ها اشرت کده، در دل صخره ها قصر ها، در دل صخره های کوه، نه که صخره رو مثلا میتونستن سوراخش کنن با یه مته چیزی، نه، تو دل صخره های کوه خاخ و سالن نمیدونم تالار و اینها به پا کردن. خدا میدونه به این قدرت رسیده بودن. خب خدا، خدا کجا؟ ببینید راجب قوم لوط و اینا، این که خانه هاشون مونده باشه خیلی برای ما مهم نبود، چون قوم لوط ویژگیشون تو خانه هاشون نبود، ویژگیشون کجا بود؟ تو اون رفتارهاشون بود. اما عاد و ثمود بازم ویژگیشون تو رفتارهاشونه، ولی همین رفتار غلطشون خودشو بیشتر کجا نشون داده؟ تو این تجملات و مساکنشون و شهر و دیارشون و ماشاءالله چیا به پا کردن و طغیان و اشرافیگری و از حد گذشتن و حاکمیت فرهنگ طبقاتی و گردن کلفتی کردن. و الان جلوتر آخر آیه یک کلمه راجع به عاد و ثمود میگه هممون انگشت حیرت به دهان خواهیم گزید. برید تو همین آیه نگاه کنید. خب عاد و ثمود معلوم شد که در واقع اون طغیان خودشون رو در مساکن نشون دادن، خدا هم یک کاری کرده، حالا که نابود شدن همچنان آثار و بقایایی از اون مساکن بمونه که بشر امروز بره ببینه. نگاه کن، نگاه کن، یه روزی اینجاها اینا چه فکرایی میکردن با خودشون، یه روزی اینجاها چه خبرها بوده، فکر میکردن دیگه اون بهشت برین رو به پا کردن، تمدن فناناپذیر رو به پا کردن. مثل دقیقا وضعیت امروز جهان، بعضی نگاه میکنن به غرب، میکنن نگاه کن ببین مگه میشه با اینا طرف شد؟ اینا دیگه به آخرش رسیدن، این همه پیشرفت، این همه قدرت، این همه تکنولوژی، اینا خودش چیزای بدی نیست، ولی اگر رسید به اون نقطه که سوره مبارکه فجر میفرماید الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، گفتن حالا که اینه دیگه، آقا زور دست ماست، امکانات دست ماست، قدرت دست ماست، کی میخواد جلو داره ما باشه؟ طغیان کردن. این میشه یک نماد. الان میرسم بهش. و زین لهم الشیطان، و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان عملهاشون رو برای اونها زینت داد، پس آنها را باز داشت از راه. کدوم راه؟ راه درست، راه خدا.
و کانو، و کانو بگی مستبصرین. ایداد بیداد
خدایا، اصلا تو سوره عنکبوت داری نگاه ما رو خدای متعال به تاریخ عوض میکنه. شاید ما فکر میکردیم تا دیروز که عاد و ثمود چی بودن؟ بگید این مش قوم لا دین، لا مذهب، لا خدای، لایک، فقط گردن کلوف بودن. خدا میگه نه، کانو مستبصرین، قومی بودن که نسبت به حقایق دینی، نسبت به خدا، نسبت به مکاتب چششون باز بود، متدینن بودن، اونا هم قبول هم داشتن به ظاهر. خدا یه کار سخت شد. ما تا دیروز اگه فقط خیالمون از اینجا راحت بود که آقا ما یه فرقی بالاخره داریم با اون اقوام طغیانگر گذشته، فرق ما چیه؟ اینه که ما حداقل یه چیزایی رو به زبون هم که شده بگید قبول داریم. به ما همین هم نداشتن. خودم میگه نه اشتباه فهمیدی، اونا همین هم بگید داشتن، مستبصر بودن. کدوم؟ وا؟ عطفه؟ چی شد حالا یه دفعه این سوال رو پرسیدی؟ میدونم، اینم جواب میدم. من الان داشتم مستبصرین رو توضیح میدادم، بعد الان این عطف کلی این آیه به قبل رو توضیح میدم. الان تو مستبصرین هستیم. خواستم این نکته رو عرض بکنم که خدای متعال این نگاه رو میخواد به ما بده که عاد و ثمودی که شدن تابلوی طغیانگری، اشرافیگری، دنیا پرستی، تجمل بازی، اینها اتفاقا به لحاظ شعار، به لحاظ نمیدونم اسم، به لحاظ زبان و ادعا مستبصر بودن. مستبصر یعنی چی؟ از بصیرت، یعنی چشمشون باز بود، حقایق رو دیده بودن، دینها رو حداقل قوم نوح رو دیده بودن، پذیرفته بودن، به ظاهر تدینی داشتن. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که زین لهم الشیطان و اعمالهم. مؤمنین، متدینین، مستبصرین امروز، بلایی که سر اونها اومد این نبود که دین رو کلن بذارن کنار. شیطان اومد چی کار کرد بگید؟ زینت داد. زینت، زینت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که در اصل مضره و مسمومه به یک شکل خوب و دوست داشتنی در آوردن. شیطان اومد بهشون گفت خب بابا، این که خدا پیغمبر رو قبول داری، این که دین و قرآن و مثلا این حرفای خوب رو قبول داری، دلیل نمی شود که بگید نخواهی کاخ بسازی، نخواهی خانه های آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، نخواهی از دنیا بهرمندی کنی. آروم آروم زینت داد. بله، دینداری دلیل نمیشه که آدم لذت نبره، ولی دینداری لذت بردن انسان رو چکار میکنه؟ در چارچوب قرار میده، هدفمند میکنه. شیطان اومد زینت داد، گفت اتفاقا یه کاخ بزرگ بساز با سنگهای چند صد میلیونی و آنچنانی، چندین طبقه، چش همه کور بشه، بالاشم بزن هازا من فضل ربی، خیلی هم خدا دستت در نکنه، چه اشکالی داره؟ حالا تو جامعه چی میگذره به تو چه؟ مردم گرفتار نان شبشونن به تو چه؟ دین و فرهنگ مورد هجمه قرار گرفته به تو چه؟ این همون درد قوم عاد و ثموده که میشه لغزشگاه پنجم. به لحاظ فکری شاید قبول داشتن، اما عملشون با اونها در تعارض بود. و اینکه عملشون با اونها در تعارض بود یعنی چی؟ یعنی پرداختن به مظاهر دنیاگرایی بدون توجه به مسئولیت‌ها. در همون سوره فجر می‌فرماید، در همون سوره فجر بعد از اینکه عاد و ثمود و فرعون رو تصویر کرد، میگه همه اینا ریشه مشکلشون یه حرفه. میدونی ریشه مشکلشون کجاست؟ ابتلاء الهی را بگید ندیدن، نفهمیدن خدا اگر چیزی میده، ثروتی میده، موقعیتی میده، مال و منالی میده، برای آزمودن است، و اگر میگیره بازم برای آزمودن است. اینو ندیدن. وقتی اینو ندیدن میگن خب هرچی بیشتر بهتر. یواش یواش اسمشون شد جامعه مثلا به ظاهر متدین، ولی رسمشون شد رسم کسایی که طغیانگرند. اینا شدن تابلوی این قضیه. و عادن و ثمود سوال میپرسن این و عادن و ثمود چطور رسم میشه به قبل، در حالی که در قبل داشتیم راجع به کیا صحبت میکردیم؟
انبیا.
اون عادن و ثمود به اون انبیا عطف نمیشن. به چی عطف میشن؟ قومشون. آفرین. آخرین قومی که مطرح شد گفت الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه بگید فاخذتهم الرجفه. رجفه زلزله و عذاب اونها را گرفت. دیگه کیو گرفت؟ و عادن و ثمود. دیگه کیو گرفت؟ و قارون و هامان و فرعون. دیگه از این بعد عطف به اون انبیا نیست، عطف به اون کسایی که عذاب خدا اونا رو گرفته، یعنی اومد دنباله اون قوما رو بره. خب صلوات نورانی بر جمال آیه 38. ببینید پله پله اومد جلو. اول شد انبیا و اقوام، بعد اومد شد دوتا ملت، دوتا قوم، بعد الان یه پله دیگه میره جلو که ما فکر نکنیم مسئله صرفا اینه که یه قومی بخوان بد بشن. میاد اینجا دست میذاره روی نمادهایی که این نمادها چی هن؟ بگید شخصن. قارون یه شخصه، فرعون یه شخصه، هامان هم یه شخصه. پس فکر نکنید فقط ما به اون برایند کلی جامعه نگاه میکنیم، اون برامون مهمه برایند کلی جامعه، اما با فرد و شخص هم کار داریم. ممکنه این زمان جامعه مشکل نداشته باشه، ولی این شخصه که مشکل داره. شخص برای خود یه پا شده چی؟ قارون. قارون کیه؟ بله، تا میگیم قارون به مدد قرآن کریم اولین کلمه ای که به ذهنمون میاد چیه؟ گنجه. قارون به آخرش رسید البته، همیشه قرآن اون در واقع اوج را، اون تابلوهای یه قضیه رو انتخاب میکنه تا ما بالاخره کل مسیر رو ببینیم. برای اینکه بخوایم توی این مسئله نماد بدیم، نمیام یک کسی رو بگیم که مثلا فرض کنید روزی 500 هزار تومان تو دخلشه. ممکنه یه آدمی با روزی 500 هزار تومان هم تو همون حد اندازه خودش حس قارونی داشته باشه، ولی این نماد نیست. نماد کیه؟ نماد اون قارونیه که فقط کلیدهای، خوب دقت کنید، کلیدهای صندوقهای گنجهایش را شتران میکشیدن. کلیدهاشو این چه به کجا میرسه؟ چه خبره؟ خب تا جایی که من هر کی قارونو میدید اونا هم که نداشتن، یا لیت لنا، ببین چقدر مثل ما اوتی قارون، ای کاش به ما هم میدادن. قارون چنین شخصی. و فرعون کیه؟ فرعون هم بازم ثروتمنده، ولی بیشتر ظهورش توی چیه بگید؟ قدرت و طغیان، گردن کلفتیه. فرعون هم یک کسیه که دیگه به جایی رسید برای خودش ادعای چی کرد؟ انا رب و کمل اعلا. و هامان کیه؟ هامان وزیر و دستیار فرعونه که تو اون خلاصه حاکمیت طاغوتی فرعون باهاش همراهی میکرد. خب این ستا هامان و نماد مطرح میشن و در ادامه میفرماید ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. داستان از موسی شروع نشد علیه السلام، از کی شروع شد؟ قارون و فرعون و هامان. فقط خدا میگه برای اینا حضرت موسی رو هم اگه قارون و فرعون و هامانی بود، موسی هم فرستادیم بالبینات، همراه با دلایل و معجزات و نشانه های روشن، نشانه های روشن بر این که نباید قارونی زندگی کرد، نباید فرعونی عمل کرد، نباید مثل هامان حرکت کرد. همه اینا رو با موسی براشون فرستادیم. نتیجه چی شد؟ استکبار در زمین، خود را بزرگ دیدن، بزرگتر دانستن، گردن کلفتی کردن، سرفرازی کردن. خب اما هر چقدر هم خدا میفهمد سرفرازی کنن و گردن کلفتی کنن، و ما کانو سابقین، اینا سبقت گیرندگان نیستن. این ما کانو سابقین، سبقت گرفتن، شما رو به کجا میبره در این سوره؟ بگید تو رو خدا. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. به تو حرف داشت اول تو سوره دیگه، گفت آیا فکر میکنید فتنه نمیشید؟ یا یعنی اینکه فکر میکنید فتنه میشید ولی میتونید چیکار کنید؟ بگید سبقت بگیرید، میتونید غلط عمل بکنید و جلوی نتیجه این فتنه رو وایسید، نذارید که از طریق این غلط عمل کردن بلای سرتون بیاد، جلوی تصمیم خدا وایسید. یکی از این دوتا فکر در دل انسانی است که گرفتار میشه، یا فکر میکنه ایمان آوردم کار تمومه، یا اگرم فتنه ای هست ما هم رفوزه شدیم اتفاق خاصی بگید نمیفته. خدا میگه بفرما. قارون، فرعون، هامان. قارون و فرعون و هامان هر سه طبق اصطلاح پوشاک فروش ها در امروز ما، هر سه چی دارن؟ سایز بندی دارن. اینا هر کدوم ممکنه 5x 10x، ولی سایز بندی داره. یه قارونی هم داریم که در این زمان ممکنه، حتی ممکنه در این زمان کسی باشه که از اون قارون بگید پولدارتر، گردن کلفتر، ولی از اون پایینتر هم داریم. مهم روحیه قارونی است که بهش گفتن که قارون از کجا آوردی؟ گفت انما اوتیته علا علم اندی، حقم بوده، لیاقتشو داشتم، به دست آوردم، خدا کیلو چنده. و بعد اونجوری عمل کرد. این روحیه قارون. یا فرعون، این فرعون در سایز بزرگه که در کل دنیا ادعای ربوبیت میکرد، مثل فرعون امروز ما، مثل آمریکایی که حرفش اینه آقا هر کی میخواد تو این دنیا سر سالم به در ببره، راحت زندگیشو بکنه، بگی باید با ما هماهنگ باشه. دیروز اتفاقا نشون میداد که وزیر خارجه آمریکا گفت ما همه این تحریما و اینا رو داریم یه جوری تنظیم میکنیم، تهش ایران برسه به کجا؟ به این که مثل یک کشور عادی زندگیشو بکنه. یعنی چی مثل کشور عادی زندگیشو بکنه؟ یعنی انقدر دیگه کلش باد نداشته باشه که آمریکا چه کرد، اسرائیل چه کرد، تو دنیا چه خبره، رام بشه، قشنگ خم بشه، مثل بقیه سوارش بشیم، اون وقت دیگه باش مشکل نداریم.
عربستان الگو بگیره.
احسنتم. از عربستان الگو بگیره. عربستان الله اکبر نمیگه، میگن، خیلی هم غلیظ میگن. نماز نمیخونن، میخونن، از ما بیشتر هم میخونن. نمیدونم مسخره بازی های ظاهری در میارن، چرا در میارن. ولی چی؟ مغهور استکبارگران زمینن. نفهمیدن که فستکبر و فل ارض ما کانو سابقین، گردن در مقابل کی خم کردید؟ در مقابل اینها. خب این فرعون سایز بزرگ، کوچیکترم داریم، یکی تو شهرش فرعونه، یکی تو محلش فرعونه، یکی تو فامیلشون فرعونه، یکی هم زورش به بقیه نرسیده تو خونهشون فرعونه. آره بله، فرعون یه نمادیه که توی سایزهای مختلف وجود داره. یعنی اون روحیه این که چون دارم، چون زورم میرسه پس زور میگم، این فرعونیست. هامان هم کیان؟ اون بادمجون دور قابچینان. خودشون مستقیما صاحب قدرت نیستن ولی همیشه جفت میشن با اون فرعونها تا بتونن اونا به بقیه زور بگن. میگه اینا هم داشتیم که وقتی معلوم شد خطاکارن و اهل استکبار در زمینن، اعلام کردیم که اینا نمیتونن بر ما سبقت بگیرن. خب الان در آیه 40 یک در واقع جنبندی کلی از سرنوشت همه این اقوام ذکر میکنه. این آیه 40 فقط مال قارون و هامان، فرعون و هامان نیست، مال همه این اقوامی که تا اینجا ذکر شدن. در یک کلمه، در یک کلمه، فکلن اخذنا به ذنبهی، تمام شد. پس همه اینا را، مؤمنان، همه اینایی که براتون شمردیم را، همشون رو یقشون رو گرفتیم در اثر گناهشون. هیچ کس نتوانست قصر در برود، هیچ کس نتوانست این که داره خطا عمل میکنه جلوی خدا رو بگیره از این برخورد، نتونست. کلم اخذنا بذنبه. فمن هم، بعضی ها رو چجوری؟ من ارسلنا علیه حاسبا، بعضیا بعضیاشون رو براشون حاسب فرست میگه، یعنی خدا میخواد شرح بده این که من بخوام یقه بگیرم، بخوام اخذ به عذاب بکنم، خیلی گزینه های زیادی دارن. دونه دونه برای یه عدهشون حاسب فرستادیم. حاسب چیه؟ طوفان سهمگین شنی، طوفان سهمگینی که درش ذرات شنه. خب حاسب میاد چه کار میکنه؟ اینجا خدا خیلی باز نکرد، در سوره ملک فرمود، در سوره ملک فرمود، گفت نگاه کنی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خدا زمین رو برای شما رام کرده، فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. این که رو زمین زندگی میکنید و از رزق میخورید، اینو بستری که خدا بهتون داده. رو زمین رزق چجوری ایجاد میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارون میاد، زمین بارور میشه، شکوفا میشه، گیاها رشد میکنن، از اون گیاها حیوانات میخورن، انسان میخوره و روزیش تأمین میشه. بعد سوال میکنه از خود انسان مجرم در سوره مبارکه ملک، اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. آیا واقعا احساس امنیت دارید از این که خدا دیگه به جای بارون چی بفرسته؟ بگید تندباد شنی بفرستد که از این طریق رزق و روزیتون چی بشه؟ قطع بشه. دگمه هایی جلوی من خداست، هر کدومو بزنم اینا نفسشون بند میاد. یکیش یرسل علیکم حاسباست، دیگری چیه؟ من اخذته الصیحه، بعضی هاشون هم اونایی بودن که صیحه گرفتشون. خدا بخواد برای این نابود کردن، این که در اثر گناه میخواد بگیره اقوام را، میخواد نشون بده که اینا برای من کارهای سختی نیستن. صیحه یعنی چی؟ صیحه، صیحه تای وحدت داره، یعنی یه داد نابود شدن. مثلا که میگیم ما میخوایم نشون بدیم، بگیم مثلا خیلی زنگی گفته پخ بهش گفتم، طرف چی شد؟ ولو شد رو زمین. خدا اخذت ها صیحه، صیحه کجا بود؟ در سوره یاسین داره، اونجایی که سه تا پیغمبر اومدن، مردم اونا رو شروع کردن به لنرجمن نکن، گفتن شما نحسید، شما رو سنگبارون میکنیم و اینا. بعد وجاء من اقصى المدینه رجلون یسعى، یه کسی دوان دوان اومد، آی بابا از این قوم تبعیت کنید، همون رو هم کشتند. بعد خدا میگه که بعد از این ماجرا فکر نکنید کلی لشکر فرستادیم، فکر نکنید حالا نشستیم ستاد گرفتیم، ستاد بحران، چه کار کنیم با این قوم؟ نه، گفتیم آی نابود شدن. و ما انزلنا، بگید بعدشو، من بعده من جند من السما و ما کننا منزلین، ادامش ما ان کانت الا صیحه واحده، یک بانگ. من خدا که بخوام نابود کنم که این حرفا رو نداره. و منهم کسای دیگه بودن که خسفنا به الارض، زمین را چه کار کردیم؟ زمین اینا رو کاملا کشید تو. آخه بابا خوب دقت کنید، باز تو همون سوره ملک فرمون داری راست راست رو زمینی را میری و خدا رو گناه میکنی که این زمین، زمین رام شده خداست. از رزق کسی میخوری که از جانب خدا میاد، از رزق خدا داره. بعد توی فضایی زندگی میکنی به یه پخ بندی. چطور من موندم چطور انقدر ماشاءالله گردن کلوف از آب در اومدی شما؟ چطور انقدر قشنگ خدا رو گناه میکنید؟ این اختیارتون هم نیست. اگر در همون سوره ملک فرمود اَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، آیا احساس امنیت میکنید؟ اینکه همونی که زمین رو رام کرده یه اشاره بکنه زمین دهن باز کنه و شما رو بکشه تو. این مال کی بود؟ یک نمونهش خود قارون. اون همه گنج و کلید و چه و چه یک باره کشیده شد در زمین. خسفنا بهم الارض، به الارض. و منهم من اغرقنا، گزینه های من زیاده. خلاصه یا تنباد میاد، یا یه بانگی میزنن، یا زمین میکشتشون تو، یا غرقشون میکنن. اغرقنا، انقدر و من هم ها رو زیاد کاملش کرد که ما به این نتیجه میرسیم که تا صبحم بخوای بشموری چی؟ بگید ادامه داره، گزینه هست، گزینه هست. تا همون سوره ملک هم که هی ازشون میپرسه میگن اگه یه دفعه زمین شما رو بلعید چی؟ اگه یه دفعه تنباد اومد روزشون قد شد چی؟ هی این سوالا رو میپرسه. آخر سوره که میخواد بگه صدق الله، قبلش میگه بذار یه سوال دیگه هم بپرسم. اگه آبتون، قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یه روزی بلند شید ببینید آقا از سطح زمین آبا کشیده پایین، آب خبری نیست. بابا اون موقع چاه عمیق میزنیم، چاه عمیق تا کجا میزنیم؟ 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1 کیلومتر. در سوره ملک این سوالا رو میکنه، تهش میرسه اینجا که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان، تا کی بشمرم برات؟ تنباد بیاد چه کار میکنی؟ سیحه بیاد چه کار میکنی؟ غرق شدی چه کار میکنی؟ آبتون فرو رفت چه کار میکنی؟ زمین تو رو بلعید چه کار میکنی؟ و این ادامه داره. خدایا این چه؟ این سنت ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که و ما کان الله لیظلمهم ابدا. فکر نکنید که خدا به دنبال این بوده که به اینها ظلمی بکنه. ما کان الله، نمیگه ما یظلمهم، خدا ظلم نمیکنه، نه، ما کان الله لیظلمهم. خدا اصلا در چنین شأن و جایگاهی نیست که بخواد به این ذره های کمتر از ذره ظلمی بکنه. خدا اصلا در صدد ظلم نیست. پس چرا گرفتار این وضعیت شدن؟ ولکن کانو انفسهم یظلمون. خدا در صدد ظلم به اینها نیست، ولکن اینها خودشون، هر کسی خودش به خودش ظلم کرد. چجوری ظلم کرد؟ خدایا در اون فتنه ها به جای اینکه خدا رو انتخاب بکنه رفت سراغ دنیا و غیر خدا. هر کی یه مدل، هر کی یه مدل. یکی گفت برای نجات پیدا کردن کی گفته باید سوار کشتی نوح بشویم؟ غرق شد. یکی گفت برای زندگی تو دنیا کی گفته باید فقط خدا رو بپرستیم؟ عذاب شد. یکی گفت ما تو دنیا عشق میکنیم کلی گناه های جنسی بکنیم، خدا رو انتخاب نمیکنیم، یقشون گرفته شد. یکی گفت هر جوری دلمون خواست تعاملات اقتصادی میکنیم، اخذت همون رجبه. یکی گفت میخوایم در اوج تجمل اشرافیگری زندگی کنیم، هیچ کس رو هم بندگی نکنیم، همشون نابود شدن. اینا همه خودشون به خودشون ظلم کردن. خدا در یه جمله به ما بگو که اون سر اصلی معلوم شد. اینا تو همه لغزشگاه ها سر خوردن دیگه، چی بود؟ به چی باید میچسبیدن نچسبیدن؟ سر اصلی کجاست؟ این شاید بتونیم بگیم آیه 41 اون درخشانترین اون غره آیات سوره مبارکه عنکبوته، سر الاسرار سوره مبارکه عنکبوته. همه داستان هایی که گفتیم یه جا بندو به آب دادن. کجا بندو به آب دادن؟ تو آیه 41 است. بر جمالش بلند صلوات بفرستید، عرضش کن صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تمام شد. اگه مؤمنید، اگه دین اسلام انتخاب کردید، اگه قرآن رو قبول دارید، تا اینجا معلوم شد که باید به پیشواز فتنه ها برید. اگر میخواید تو فتنه ها گرفتار نشید، باید درس عبرت بگیرید از اونایی که گرفتار شدن. اگر بخواید درس عبرت بگیرید از اونایی که گرفتار شدن، در یه جمله خلاصه میشه، اون اینه. بابا مثل کسانی که اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثل یعنی چی؟ مثل یعنی تابلو، یه تصویری که میخواد یه حقیقت نامحسوس را در یک قالب محسوس پیش روی ما تصویر کنه. یه معلوم تابلوشون رو نشونتون میدن. تابلوی کیا رو نشون میدی خدایا؟ تابلوی همه اون کسایی که اتخذوا من دون الله اولیا، رفتن در خانه غیر خدا، غیر خدا را برای خودشون اولیا قرار دادن. اولیا یعنی چی؟ جمع ولی. ولی یعنی چی؟ سرپرست. بخوایم بازش کنیم، ولی یعنی محبوب مطاع. در ولایت محبت است، ولی نه محبت بی خاصیت، محبت به همراه بگید اطاعت. اونی رو که دوستش داری و مطیعش هستی اون میشه ولی. ید خدا ولی اونهاست، یعنی هم خدا رو از عمق جان دوست دارند، هم بگی اطاعتش میکنند. قل ان کنتم تحبون الله، بلند بگی فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو واقعا دوست داری باید تبعیت کنید از من تا خدا هم شما را دوست داشت. این میشه رابطه ولایت. اون کسایی که در طول زندگیشون هر جایی تو هر دوراهی تو هر فتنه ای خواستن چنگ بزنن، میخواستن از یکی دست کسی رو بگیرن، میخواستن دست به دامن کسی بشن، به جای این که خدا را ولی خود قرار بدند، رفتن سراغ دون الله. یکی رفت سراغ بت، یکی رفت سراغ اجنه، یکی رفت سراغ ملائکه، یکی رفت سراغ پول، یکی رفت سراغ مقام، شهرت، شهوت، نفس. دست انداخت به یه چیزی که غیر خدا بود. میگه اینا همه از دم یه تابلوی خیلی روشن دارن، مانند تابلوی اونها، مانند تابلوی عنکبوتی است که اتخذت بیتا، رفته برای خودش خونه درست کرده. اما برید نگاه کنید، ببین خونه عنکبوت شاید به ظاهر بگید خونه به حساب بیاد، ولی هیچ چیزی از اون چیزایی که خونه باید داشته باشه بگید نداره. خونه ثبات میخواد، خونه امنیت میخواد، خونه محافظت کردن از سرما و گرما میخواد، خونه استقرار میخواد، استمرار میخواد. اما عنکبوت یه چیزی چند تا تار برای خودش میتند، ولی همه میدونن که و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین و بیمایه ترین خانه ها خانه عنکبوته. ببینید خانه است، اما حقیقت خانه، اثر خانه، اون چیزی که از خانه انسان دنبالش میگرده رو این نداره. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، اگر میدونستان. این لو یعنی چی؟ این نمیدونن ها. لو شرطیه امتناعیه است، یعنی الان نمیدونن، ولی ای کاش اگر میدونستان، اگه توجه داشتن. قوی ترین انسان هایی که در امروز دنیا جلو چشم ما هستن به لحاظ ثروت و قدرت و امکانات، که ما فکر میکنیم که مثلا طوفان هم تکونش نمیده، هیچی حریفش نیست، قوی ترین اینها آخرش اینه که مثل عنکبوت برای خودش یه خونه ای درست کرد. این جمله رو سید حسن نصرالله در مقابل اسرائیل گفت و کمرشون با همین جمله شکست. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ای اسرائیلی که این همه سپر آهنین و گنبد نمیدونم چی چی و تجهیزات آخرین تجهیزات مدرن زمان، اینا همه خونه عنکبوته، پوچه. و اونا به چالش کشیده شدن با این منطق. واقعا ما به کجا بندیم؟ چطور میشه که این همه امکانات رو جمع کردیم توی صحرای طبس یه شبه ایران رو کنفیکون کنیم؟ خودمون کنفیکون شدیم. اون قدرت بزرگ و لا متناهی که تو عالمه، که ما قدرت‌های ما در مقابلش مثل خونه عنکبوت هم نیست، با یه باد، با یه انگشت پاره پاره میشه. اون قدرت، قدرت کیست؟ همون قدرت اللهه. این در سطح بالاترش، سطح پایینترش هم همینطوره. تو زندگی فردیمون هم همینطوره. هر کی رفت داره در خانه غیر خدا مثل اینونه. اینجا بود که اسرائیل گفت خب من بلدم چه کار کنم. شما میگی خونه عنکبوت سسته، اومدن کارتون چی ساختن؟ مرد عنکبوتی. مرد عنکبوتی رو ساختن که به بچه های ما چی القا کنن؟ فردا که ما بهشون میگیم و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، بچه ها ما بگن چطور مرد عنکبوتی؟ ببین میپرید این بر همه رو میزد فلان. ببین کجا فکر میکنن. ولی همین اقداماتشون هم پوچه، به شرطی که ما محکم بچسبیم از رشته قرآن، به شرطی که ما بشیم اون کسایی که اتخذوا خود الله را به عنوان ولی. به بچه هامون هم این درس رو بدیم، بچه هامون هم تو این خط تربیت بکنیم. اما اگه بچه هامون نشستن پای کارتونا و مزخرفات اینا، تهش مثل همونا از آب در میان، فکر میکنن غیر خدا تو دنیا کاره ایه. با کارتون میخواید حقیقت رو عوض کنید؟ بله. بله همینطوره. لو بر همین لو کانو یعلمون، کسی علم داشته باشه، با علم معلوم میشه که هیچ چه میگن استقرار و استحکامی ندارد بیت عنکبوت. این چیزایی که پس درست میکنن اینا علم نیست، اینا یه مشت اکاذیبیه که در قالب کارتون این حرفا میخوان به خورد بچه‌ها بدن، ولی حقیقت رو عوض نمیکنه. از خدا میخوان که به برکت سوره نورانی و دلربای عنکبوت، ببینید چجوری ما رو داره اینجوری از کوچه پس کوچه های فتنه ها، بعد اون لغزشگاه ها حرکت میده، میاره میرسونه به اونجایی که خب اصل حرف رو زد. از خونه عنکبوت بیایید بیرون. چیه؟ بله، یعنی عنکبوت اگر بخواد از خودش محافظت بکنه هیچ ابزاری نداره، با یه دونه باد کوچیک، با یه دونه سنگ، با یه دونه انگشت، با یه دونه یه کسی که از جای رد میشه، عنکبوت بی خانمانه. خب نمادی از اینه که پس اگر در غیر خدا رو انتخاب کردید، اون وقت نمیتونید خیالتون راحت باشه که ما جامون آرومه، ما خیالمون راحته. اما اونایی که خدا رو به عنوان ولی انتخاب کردن چی؟ قرآن فرمود لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بله همش چلوشش میده دو تا جواب، جواب اول و جواب دوم. جواب اول اینه، در این که اینا هم دارن همون غلط ها رو میکنن و نمیتونند بگید تو این دنیا هم همون غلط ها داره صورت میگیره و اونایی که انجامش میدن نمیتونن قصر در برن و خدا رو برش پیشی بگیرن و به عجز درش بیارن، تردیدی نیست. اما نحوه برخورد خدا مختلفه، هر جا یه جور برخورد میکنه، میزان زمانی که میده مختلفه. در جریان نوح چقدر بهشون فرصت داد؟ بله؟ طلب سفیه همینجا خوندیم الف سنتن الا خمسین عاما کی؟ تازه بعد از این که دیگه عذاب حتمی شد فقط نوح باید میرفت اتمام حجت میکرد. خدا میخواد دیگه پس این که من میگیرم بدم میگیرم بحثی توش نیست، حالا ممکنه یه زمانی بگید فرصت بدم، یه زمانی زودتر بگیرم، یه زمانی با غرق بگیرم، یه زمانی با زلزله بگیرم، یه زمانی با تندباد بگیرم. هیچ کدوم از اینها هم اگر نشه، اون اتفاق بزرگ و اصلی نهایی که کل اینها را زیر رو خواهد کرد چیه؟ قیامت، ظهور امام زمان و بعد قیامته. بله، ما نشانه هایی از اون میبینیم، هم از گذشته کلی نشانه داره. کجا پس آقا بله همون قوم به صورت کامل لازم نیست حتما در این 40 50 ساله عمر ما اتفاق بیفته، ممکنه کل 40 50 ساله عمر ما به اون دورانی بگذره که خدا داره به اینا چی میده بگید فرصت میده. اما ما فقط الان رو نباید ببینیم، یه گذشته هست که الان آثارش پیش روی ما. وقت تبین لکم من مساکنه، آقا عاد و ثمود و اینها، اینا که افسانه نبودن، همون روز اگه باشون مصاحبه میکردی گفتن آه کی میتونه تمدن ما رو زیر رو بکنه، کی میتونه ما رو حذف بکنه، ما هستیم که هستیم، مثل اونایی که امروز میگن. اما کو اونایی که میگفتن هستیم که هستیم، جز یه مقدار آثار تخریبی ازشون چیزی باقی نمونده. این گذشته برای آیه، پس گذشته اثبات میکند خدا بگید این برخود رو قطعا انجام میده، الان انجام نمیده، الان فقط داره چند تا چی میگن بعضی وقت خدا ضربه شست نشون میده، یه تق و توق ببینید من هر روز هستم میتونم. خب کی انجام میده؟ کی انجام میده؟ اون یه حد اقلش اگه هیچ کدوم از این اتفاق هم نیفته قیامت در پیش است. کدوم قیامت؟ قیامتی که طبق ادبیات قرآن کریم، قیامتی که انهم یرونه بگید بعیدا و نراه، قیامتی که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته، همین فردا ممکنه قیامت بشه. بعد نابود شدن هم اشکالش ممکنه متفاوت باشه. یه ابرقدرت بزرگ دنیا که تا 10-20 سال پیش میگفتیم، یه طرف میگفتیم آمریکا، طرف دومش کی بود بگید شما؟ شوروی بود. کجاست؟ چی شد؟ نابود شد یا نشد؟ نابود شدن خدا همینجا شمرد دیگه، گفت نابود شدن اقسام و انواعی داره. بعضی وقتا با یه صیحه است و صیحه خدا ثمرش میشه چی؟ همینی که یک ابرقدرت بلوک شرق یک باره انگار یک کسی با مشت زد روش کلن تیکه تیکه شد، هیچی ازش نمون. مردمشون هستن ولی دیگه از اون فرهنگ، از اون ملیت، از اون مکتب هیچی باقی نموند. درسته؟ در آینده هم همچین اتفاقایی میفته و اقلش قیامت. این یک جواب اول. جواب دوم، جواب دوم اینه که خدا در سوره های دیگر قرآن فرموده مؤمنان قرار نیست شما منتظر بشینید مثل گذشته منتظر بشینید که من مستقیما وارد صحنه بشم. بله، برنامه عذاب هست، قطعی هم هست، اما من میخوام اون عذابم رو این بار به دست بگید مؤمنان راستین، به دست باورمندان به حقیقت قرآن بر سر دنیا بیاورن. اگر شما وایسادید تو خط، به دست شما کاری میکنم پدر و دمار از روزگار اونها در بیاد. شما رو با روحی از خودم تأیید میکنم که هر یه دونه از شما با صد تای اونها طرف باشه اگه واقعا در راه ایمان بایستید، و به دست شما اونها رو نابود خواهم کرد. و در طول این 1400 سال خدا به ما نشون داد که هر جا پای خط ایمان وایسادیم، خدا به دست ما دشمنان را عذاب کرد. پیغمبر خدا، سوال از شما میکنم، پیغمبر خدا چی داشت؟ لشکر داشت؟ اولش ثروت داشت، قدرت داشت؟ غیر از خدا هیچ کسو نداشت. دشمنانش چی داشتن؟ همه چی داشتن غیر از خدا. اونا اتخذوا من دون الله اولیا، پیغمبر اتخذ الله ولیا. بعد چی شد؟ تمام دنیای اونها با همه امکاناتش شد بیت العنکبوت، و با قدرت ایمانی پیغمبر و به دست یاران با وفا و خدا محور پیغمبر نابود شدن، چیزی نموند از اونها. خب این یه نمونش. در طول تاریخ امام حسین علیه السلام چیکار کرد؟ نابود کرد. امام حسین نابود کرد به اذن الله طاغوت فرعونی یزید را.
زمان خودمون
هر جا گفتیم خدا، هر جا گفتیم قرآن، خدا یه اثری به ایستادگی ما داد، دشمن فراری شد، دشمن نابود شد. کی فکرشو میکرد طاغوت 2500 ساله 2500 سال و بعد کل گردن کلفتای دیگر دنیا دارن ازشون حمایت میکنن. آمریکا حمایت میکنه، اسرائیل حمایت میکنه، انگلیس حمایت میکنه، هیچ کس پشت امام و یاران امام نبود جز، بلند بگید، خدا. درسته؟ چیکار کردن؟ نابودشون کردن، تا الان هم دارن ازش میسوزن. امروز بازم ماییم و خط ایمان. امروز هم این که اینقدر مقام معظم رهبری میفرماید که بابا آمریکا هیچ کار نمیتونه بکنه، یه عده هستن در امروز در خود مملکت ما دائما میخوان به ما القا کنن که ای وای، ای داد، ای بیداد، اگه آمریکا نذاره، اگه آمریکا نخواد، اگه آمریکا کمک نکنه، اگه آمریکا قبول نکنه. اینا همینا این که اتخذوا من دون الله اولیا، برای اینکه غیر خدا را سرپرست بدانی لازم نیست به زبان بگی مثلا اشهد ان آمریکا لا اله الا هو، نعوذ بالله، لازم نیست این حرفو به زبان بگی. سوره عنکبوت به ما یاد داد ممکنه به زبانت داری میگی چی؟ اشهد ان لا اله الا الله، ولی این فقط در زبانه، در عملت چیه؟ اشهد ان آمریکا، اشهد ان کی، اینا همه کت خداهای دنیا و اینا باید مشکلات ما رو حل کنند. و خدا ثابت کرده هر کی اینجوری جلو اومد به همه نشون خواهم داد که رفته تو بیت عنکبوت، هی دست و پا میزنه، هر چقدر دست و پا بزنه تارها و اینها بیشتر دست و پاشو میگیرن. خب این سنت خداست. بله. این حرم و سرسرای امام رضا که بر قلب ها حکومت میکنه، اونم هارون و گردن کلوفتی که فکر میکرد اگه آره احسن، اینم نمونشه. این سنت خداست. منتظر این نباشیم یه دفعه صبح بیدار بشیم ببینیم در اثر یک زلزله کلی کلن قاره آمریکا، کلن قاره نمیدونم اسرائیل رفته تو. این اتفاق هم میفته ها، این اتفاق هم میفته، اما این اتفاق دیگه اقلش اینه که تو قیامت، برای قیامت بیفته.
قبل اونم باز نوع انواع نابود شدن ها داریم که این بار قرار است به دست کسانی اتفاق بیفتد که واقعا ثابت کردن که خدا ولی اونهاست. اون وقت میتونن برن به جنگ بیت العنکبوت در داخل جامعه خودشون یا در بیرون. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله بله همینطوره. خب خدا رو شکر میکنیم تا آیه 41 اومدیم و از خدا متعال میخواییم انشالله ادامه مسیر ما رو در این سوره با توفیقات روزافزون خودش با عنایت خودش هموار بفرماید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دارم.